خوب شوه. قرار نیست شما دکتر شوید، دکترا بگیرین حالتان خوب شوه. قرار نیست شما ازدواج کنین حالتان خوب شوه. قرار نیست شما صاحب فرزند شوین حالتان خوب شوه. صاحب وظیفه شوین حالتان خوب شوه. صاحب یک معاش خوب شوین حالتان خوب شوه. یا هم به جایی که میخواین زندگی کنین اونجا برین حالتان خوب شوه. من همیشه به محصلینم در پنتون میگم که دخترا بچه، قرار نیست شما فارغ شوین باز جشن بگیرین حالتان خوب بسازین. قرار نیست شما اول نمره شوین بعد جشن بگیرین و حال خود خوب بسازین. قرار نیست شما نمرات کادری و بلند و زیاد ببرین بعدن حالتان خوب بسازین. قرار نیست یک چیز خوبه یاد بگیرین بعد حال خود خوب بسازین. بعد مثلا میان به من میگن خب استاد خیلی چی کنیم؟ خب امی موارد است که حال ما رو خوب میسازن و بعد از این همه موارد باید حال ما خوب شه. من برشان میگم که ببینین، درست است که بعد از اول عمرگی باید خوش باشین، درست است که بعد از فراغت باید خوش باشین، درست است که بعد از گرفتن نمرات باید خوش باشین، اما در جریانش هم خوش باشین. یعنی قرار نیست یک آینده حالتان خوب بسازه، یک انتظار حالتان خوب بسازه. یا شما حال خوب خوده، حال خوش خوده رب بدین به یک چیزی. قرار نیست. خوش باش، خوش بگذارن. من تا گاهی اوقات به عزیزان میگم که اگه پنتون نمی بود و صاحب یک رشته و حرفه نمی شدین، لذت نمی بردین، خوش نمی گذراندین، شما این لذت متوقف میکردین. ببینین انسان ها میان به خودشان یک سلسله موضوعات را درست میکنن، مثلا دکترا، مثلا میلیونر شدن، مثلا به یک آرزوی خود رسیدن، بعد میان و در ختم او مورد و اتفاق میخواین حالشان خوب باشه. من میگم که این درست است، ولی خوب است انسان ها در طول زندگیشان در لحظه لحظه شان حالشان خوب بسازه و لذت ببره، و این ممکن است و قرار نیست که ما منتظر چیزی باشیم و بعدا لذت ببریم. اتفاقات بسیار کوچک در ادامه برنامه ها و زندگی ما میتونه ما رو کمک بکنه. خاطرات دوران کودکی، داشتن تفریح، برگزاری بعض جشن ها، به خصوص بعض سالگره ها و امثال و موارد در خانه، روزهایی که ما موفق بودیم، اوقاتی که مطالعه میکنیم، اوقاتی که ورزش میکنیم، هر لحظه خوب است انسان به لذت بگذرانه و منتظر نباشه. استیو جابز مؤسس یا بنیانگذار کمپانی اپل را بر شما بگویم. استیو جابز هر روز صبح پیش روی آینه ایستاد میشد و میگفت که استیو، ای آخرین روز تو است و قرار است دیگه زندگی نکنی. و بعد به خود میگفت باید بهترین قرارداد را امضا کنی، باید بهترین غذا را بخوری، باید بهترین لباس را بپوشی، باید بهترین ملاقات را بکنی و باید در بهترین جاها خوش بگذرانی. و بعد میرفت و امور روز خود امور خم میگذشتند. این میتونه حال آدم خوب بسازه. کی باور داره که زندگیش 10 سال دیگه هم ادامه خواهد داشت؟ اتفاقای کوچک را اجازه بدیم که حال ما را خوب بسازه.
دوستان عزیز، مرتبط با صحبت‌های جناب شرف الدین عظیمی روانشناس افغان که ازشان تشکر میکنیم، بهره میگیریم از کلام مولا علی علیه السلام که فرمودند چنان عبادت کنید که انگار آخرین روز زندگیتان است و چنان تلاش معاش داشته باشین که انگار سالهای سال زندگی میکنین. و امیدوار هستیم که در این راه همه ما و شما موفق باشیم و بتونیم لحظات پرباری هم برای خود هم برای اطرافیان و کسایی که اونا رو دوست داریم داشته باشیم. سپاس مجدد از دوستایی که پیامک زدن. استفاده میکنیم از فرصت. مهدی از هرات نوشته که دمی که تونستم به مکتب بریم، بسیار حال دل ما و دوستا و خانوادیم خوب شده. ما هم امیدوار هستیم که اتفاق خوبی که پری روز در هرات افتاد و دختران بالاتر از صنف ششم تونستن به مکتب برن، در کابل و سایر ولایاتی که باقی مانده هم این اتفاق نیک بیفته. مهراب از غزنی نشته که یادم نیست که آخرین بار حال دلم خوب شد کی بودم، و میدانم که از 3 ماه پیش حال دل ما و مردم افغانستان خون است، چون مشکلات اقتصادی به شدت ما را متکدر ساخته و مشکلات دیگه جامعه هم ما را آزار میده. تشکر که امروز کافه صبح امروز چهارشنبه همراه بودین، اما فردا پنجشنبه. خب از یک مسئله دیگه هم فردا میخوایم پرده برداری کنیم و اون سوال است که چی چیزهای روحی شما را خراب میسازه. باید از برهان خلف هم استفاده بکنیم که بتونیم یک نتیجه مطلوبه از مبحث یک هفتهی خود بگیریم. پس فردا راجع به این مسئله فکر کنین و همراه کافصوب باشین. تا فردا پنجشنبه و کافصوب نازنین دیگه، خداحافظ شما.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات روز سه‌شنبه در دیدار با سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت از آمادگی ایران برای راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان خبر داد. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در این دیدار با بیان اینکه ایران و افغانستان مشترکات زیادی در زمینه‌های مختلف از جمله فرهنگی، دینی و اجتماعی دارند، اعلام کرد ایران آماده است با مردم و دولت موقت افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله مسائل فرهنگی همکاری کند. صدیق فرد در این دیدار خاطر نشان کرد تهران آمادگی دارد با راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای جوانان افغانستان ظرفیت علمی آنها را بالا ببرد. مولوی نعیم الحق حقانی، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات، هم در این دیدار با بیان اینکه افغانستان و ایران دارای زبان و فرهنگ مشترک هستند خاطر نشان کرد دولت موقت افغانستان خواستار روابط دوستانه با جمهوری اسلامی ایران میباشد. مولوی نعیم الحق حقانی در ادامه در خصوص همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف گفت دولت موقت افغانستان طبق مکانیزم مشخص از فرصت‌های به وجود آمده در آینده نزدیک استفاده خواهد کرد. صدر اعظم پاکستان از جامعه جهانی اعطای کمک به افغانستان با هدف جلوگیری از بحران انسانی در این کشور را خواستار شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان با اشاره به هشدار اخیر برنامه جهانی غذا درباره خطر وقوع بحران انسانی در افغانستان در پیام توییتری نوشت درباره بحران انسانی در افغانستان هشدار داده بودم و اکنون رئیس برنامه جهانی غذا هشدار می‌دهد. و گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و انتظار می‌رود 23 میلیون نفر با خطر گرسنگی روبرو شوند. تحریم‌های وضع شده علیه گروه طالبان در افغانستان باعث افزایش کشت خشخاش شده است. خبرگزاری آوا گزارش داد بر اساس برآورد اولیه در مجموع 224 هزار هکتار از زمین‌های زراعی در 22 ولایت افغانستان تحت کشت خشخاش رفته است. به دلیل وضع بلوکه شدن سرمایه‌های افغانستان در آمریکا با بهانه مخالفت با قدرت رسیدن طالبان در این کشور و متعاقباً افزایش فقر، بسیاری از مردم برای تامین مخارج زندگی به کشت خشخاش روی آوردند. کشت خشخاش در مقیاس وسیع مشکلاتی همچون قاچاق، اعتیاد، جنایت، بی‌ثباتی اجتماعی، وخامت سلامت مردم و تخریب ساختار اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آمریکا با راهبرد تنش‌زایی همچنان در منطقه بحران آفرینی می‌کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در بدو ورود به میدان هوایی دهلی نو پایتخت هند از تداوم نشست و گفتگوی امنیت منطقه‌ای ابراز خرسندی کرد و بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات و مؤلفه‌های ناامن‌ساز تاکید کرد. شمخانی با اشاره به تمرکز سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای بر موضوع تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان گفت تلاش خواهیم کرد در این نشست با تشریک مساعی کشورهای شرکت کننده ضمن بررسی مؤلفه‌های بحران ساز در منطقه به ویژه افغانستان راهکارهای کمک به ایجاد صلح و ثبات پایدار و فراگیر در افغانستان را بررسی نموده و به راهکارهای عملیاتی مشترک برسیم. شمخانی تصریح کرد گرچه آمریکا پس از 20 سال تجاوز و اشغال افغانستان از این کشور اخراج شد اما همچنان با راهبرد تنش‌زایی و بحران آفرینی ادامه می‌دهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ابراز خرسندی نسبت به افزایش حضور کشورهای منطقه در این نشست گفت برگزاری این نشست فرصت بسیار مناسبی برای پیگیری گفتگوهای سیاسی و امنیتی دو جانبه میان کشورهای منطقه نیز محسوب می‌شود. سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با مشارکت 8 کشور ایران، روسیه، هند، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان از امروز در دهلی نو برگزار می‌شود. در این نشست قرار است آخرین تحولات امنیتی منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. این اجلاس با ابتکار جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شد و اولین نشست آن سال 2018 برای بررسی بحران افغانستان در تهران برگزار شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای اخیر جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا علیه ایران و برجام تصریح کرد. مسیر بازگشت آمریکا به برجام واضح است. این مسیر از پایان کارزار شکست حداکثری و تضمین رعایت حقوق بین الملل می‌گذرد. سعید خطیب‌زاده سه‌شنبه شب در توییتر نوشت جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ادعا می‌کند که ایران برجام را ترک کرده است. آیا اطلاع ندارد که این آمریکا بود که این توافق را ترک کرد؟ خطیب‌زاده در ادامه اظهار داشت مسیر بازگشت آمریکا روشن است. پذیرش تقصیر، پایان کارزار شکست حداکثری و تضمین آن که حقوق بین الملل دیگر به سخره گرفته نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان یادآور شد برجام معید این انتظارات بدیهی و پایه است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اخیراً در مصاحبه با شبکه CNN مدعی شده بود آمریکا آماده بازگشت و مذاکرات درباره برجام است. اما تهران هنوز اراده‌ای برای انجام این کار از خود نشان نداده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در آستانه از سرگیری مذاکرات برای لغو تحریم‌ها ادعا کرد واشنگتن به دنبال تعامل سازنده در وین است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد ما صادقانه در بیانیه‌های خود اعلام کرده‌ایم که معتقدیم بازگشت متقابل مشترک و پایبندی به تعهدات برجام قابل تایید است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افسود معتقدیم که نتیجه دیپلماتیک بازگشت متقابل به پایبندی به برجام در راستای منافع آمریکا و همچنین منافع متحدان و همکاران ما در منطقه است. پرایس تصریح کرد ما همچنان به دنبال تعامل سازنده در وین در پی اثرگیری مذاکرات در پایان ماه جاری هستیم. پیش از این علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد در تماس تلفنی با انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز مذاکرات با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی و غیر انسانی در روز 8 قوس در وین مورد موافقت قرار گرفت. کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز برغم مخالفت هیئت‌های آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی، 6 قطعنامه علیه این رژیم تصویب کرد. کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب این 6 قطعنامه، اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین و کاربرد زور علیه شهروندان فلسطینی به ویژه ساکنان باریکه غزه و نیز شهرکسازی در سرزمین‌های اشغالی از جمله در قدس شرقی و جولان اشغالی را محکوم کرد. در این قطعنامه‌ها همچنین بر حق بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه خود تاکید شده است. در قطعنامه مربوط به جولان اشغالی هم از رژیم صهیونیستی خواسته شد تا به قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل در خصوص جولان عمل کرده و به اشغال این منطقه پایان دهد. رژیم صهیونیستی در سال 1967 حدود 1200 کیلومتر مربع از خاک سوریه در بلندی های جولان را اشغال و پس از مدت این منطقه را به سرزمین های اشغالی الحاق کرد. جامعه بین الملل هرگز این الحاق را به رسمیت نشناخته است. محمد رضا صحرایی، رایزن نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در سخنانی در نشست این کمیته ضمن تشریح مواضع ایران در خصوص مسئله فلسطین اظهار داشت. با تصویب قطعنامه های ارائه شده به کمیته، جامعه جهانی بار دیگر حمایت قاطع خود از مردم فلسطین و حق تعیین سرنوشت آنها را اعلام و خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی و دلیل جنایاتی که علیه مردم فلسطین از جمله زنان و کودکان مرتکب شده گردیده است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای خوبی ها و مهربانی ها. دوستان همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر و نیکی. باز هم بر آن شدیم تا از دریچه انیس تنهایی به دنیای کتابخوانی با شما هم سفر شویم. امید که ما را تنها نگذارید. امروز کتاب جذاب ماجراجوی جوان را برایتان معرفی میکنیم. ژاکلین سرون نویسنده این اثر است و ترجمه آن را محمد قاضی بر عهده داشته است. انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هم این کتاب را چاپ و منتشر کرده است. کتاب ماجراجوی جوان را ژاکلین سرون در سال 1969 نوشته است. موضوع این کتاب درباره نوجوانانی است که مانند علف‌های بیهوده سبز می‌شوند، رشد می‌کنند و به باغ‌ها و بیل و بیلچه‌شان پوزخند می‌زنند. این کتاب در سال 1970 برنده جایزه ادبی فانتزیا شد. کتاب ماجراجوی جوان داستان زندگی انسان‌های فقیری است که بی‌سوادی و نداری امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت را از آنها گرفته است. در این زندگی باید پسر خانواده باشی و بر اثر یک اتفاق با خانواده‌ای ثروتمند آشنا شوی تا مسیر زندگیت طور دیگری رقم بخورد. زیبایی‌های زندگی را ببینی و سعادتمند شوی. دوستان عزیز، این کتاب بهترین پیشنهاد برای گروه سنی نوجوان است. جوائو پسر بچه اهل روستایی در کشور پرتغال است. هنگامی که به مدرسه می رود، آموزگار به او جوائوی تنتوبالی نام می دهد که تنینی چون نام یک ماجراجوی دلیر دارد. اما قهرمان و سرمشق او واسکو دوگاما قهرمان دریاهاست. جوائو با خانوادهش برای کار به گافانو می آید. جوائو شیفته سخنان معلم درباره واسکو دوگاما می شود و می خواهد راه او را دنبال کند. بی توجهی او به درس باعث می شود که نتواند برچسب شیشه دارو را بخواند و داروی را به خواهرش ترزا می خوراند و باعث بیماری او می شود. سپس به شهر می رود تا دکتر بیاورد و در راه گرفتار تاریکی و مه می شود و خانواده پاشکو به او برخورد می کنند و با خودروی خود او را به شهر می برند. دوستان عزیز، با هم برش کوتاهی از کتاب ماجراجوی جوان را می شنویم.
جوائو کتاب را به سینه فشرد و از اتاق خارج شد. با رفتن اون میگل از جا بلند شد و از پشت شیشه رفتن جوائو را نگریست. در راه دکتری از او پرسید که چطور شد داروی عوضی به ترزا دادند. جوائو گفت من سواد نداشتم برچسب شیشه را بخونم. دکتر پرسید خواهر چطور؟ او هم سواد نداره. دکتر آهی کشید و گفت حیف. چه کسی میتونه عیبای جهل و بیسوادی رو بشماره؟ جوائو کتاب رو بر سینه فشرد. به نظرش آن کتاب راه ماجراجویی را به او نشان میداد و او پا جای پای واسکو دوگامای بزرگ میگذاشت. تصمیم خود را گرفت و به دکتر گفت حالا دیگه به مدرسه میرم. دکتر تایید کرد و گفت فکر بسیار خوبیه. وقتی اتومبیل در جلوی کلبه محقر گومزا ایستاد، درون کلبه پر از زن بود. اما نه آن زنهایی که جوائو وقت رفتن دیده بود. خدا می داند از آن وقت تا به حال چند زن به آن اتاق کوچک آمده و رفته بودند. در وسط آن هنگامه ترزا از آن همه اظهار نظر مات و وحشت زده بر جا مانده بود. حتی آنجلا هم نمی دانست چه کار کند و عجیبان بود که پدر و مادر ترزا هنوز نیامده بودند. دکتر به محض ورود همه را بیرون کرد و گفت این هنو آدم تو اتاق مریض چیکار میکنن؟ دکتر اخ کرد و به ترزا گفت کوچولو، من باید تو رو به بیمارستان ببرم. البته نه به خاطر اون که بیماری تو خطرناکه. از این نظر خیالت آسوده باشه. فقط باید معده تو رو شستشو داد تا از دوایی که خوردی پاک بشه. و من ترجیح میدم تو رو چند روزی در بیمارستان زیر نظر خودم نگه دارم. چون ممکنه بافتای معدت سوخته باشه و چرک کنه. رخت و اساس لازم با خودت بردار و بیا. آنگاه با آنجلا گفت پدر و مادر این بچه کجا هستن تا اجازه او رو از اونا بگیرم؟ آنجلا گفت اجازه من کافیه. هر چی صلاح میدونید بکنید.
دوستان عزیز، در این بخش از برنامه همراه شوید با همکارم خانم فرشته خالقی.
کیمیای کتاب.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. ممکن است یک باستان شناس که هزار سال دیگر کار میکند یک عمر طول بکشد تا داده ها را از دیسک های فلاپی و سی دی رام هایی که قبلا از بین رفته اند بازیابی کند. همون گونه که صدها سال طول کشید تا هیروگلیف های مصری را رمزگشایی کردند یا اسرار خط میخی هخامنشیان کشف شد. اما یک نکته بدیهی وجود دارد و آن جذابیت یک کتابخانه دیجیتال برای آیندگان است، جایی که هیچ کاغذی در آن وجود ندارد. شاید آنها در پی پاسخ برای این سوال بگردند که آنجا چگونه مکانی بوده است. کتابخانه ها می توانند و باید تغییر کنند. کتاب ها طی 5000 سال تاریخ از لبهای گلی به صفحات دیجیتالی رسیدند. در این روند کتابخانه ها نیز تغییر شکل دادند و از ساختمان های بزرگ و باشکوه به جهان مجازی کوچ کردند. در گذشته بزرگترین کتابخانه ها در انحصار مراکز کلیسایی و یا شاخ شاهان بود. در این کتابخانه ها آثار ارزشمند و تاریخی در کنار هزاران سند دور از دسترس عموم گویی به حبس ابد محکوم شده بودند تا در قفسه ها بمانند و رنگ پریده شوند و خاک بخورند. اما طی چند قرن گذشته کتاب ها شکل عوض کردند و کتابخانه ها دگرگون شدند و در این میان برخی کتابخانه ها همچون کتابخانه واتیکان همچنان غیر قابل نفوذ باقی ماندند. وقتی از کتابخانه صحبت می کنیم مکان عمومی مجسم می شود، ساختمانی که در آن کتاب ها در قفسه ها جاسازی شده و علاقمندان با رجوع به آنجا کتاب مورد علاقه خیش را به امانت می گیرند. از آنجا که نخستین اطلاعات مکتوب به شکل کتاب بودند، نام کتابخانه به این مراکز داده اند. کتابخانه ها به مرور زمان گسترش یافتند و فرم های گوناگون به خود گرفتند. در جهان امروز کمتر مؤسسه می توان یافت که کتابخانه ای از آن خود نداشته باشد. کتابخانه های شخصی نیز همچون سالهای پیشین بخشی از دیوار خانه ها را به خود اختصاص دادند. کتابخانه دیجیتال اصطلاحی از تازه که از عمر آن بیش از چند دهه نمی گذرد. این عنوان به کتابخانه و یا مخزن از اطلاعات اطلاق می شود که همچون کتابخانه های سنتی طبقه بندی شده، ولی نه در قفسه های مکانی خاص، بلکه در حافظه مجازی در رایانه که از همین طریق نیز قابل ارائه هستند. این واژه از اواخر دهه 60 قرن 20 بر زبان ها جاری شد و متخصصان علوم رایانه از آن به عنوان کتابخانه های آینده نام بردند و کتابخانه الکترونیکی، کتابخانه مجازی و یا نام های دیگر نیز به آن دادند. در دهه 90 مؤسسات علمی و آموزشی در جهان برای پیشبرد کار اطلاع رسانی و تسریع آن تأسیس کتابخانه دیجیتال را در برنامه کار خیش قرار دادند. جهان سپاس از همراهی شما با این بخش از برنامه.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی کمی سکوت کرد. دلش میخواست باز حرف بزند، خودش را خالی کند، اما تو این سالا هیچ کس جز تو به حرفان گوش نداد. به کسی جز تو اعتماد نکردم و نمی کنم. همه حالا می فهمم که تو هم کنارم می شستی و گوش می دادی. چه حس خوبی دارم. دلم برای تنهاییت سوختم و امروز وقتی دخترتو دیدم که بعد از این همه سال اومده دیدنت، هم خوشحال شدم هم ناراحت. آخه بعد این همه سال. اما خب به قول خودت زندگیه دیگه، کاریش نمی شه کرد. مهم اینه که اونجا تنها نباشی. راستی همو یه کاری کن، من بیشتر تو این دنیا بمونم. آخه خیلی کار دارم، خیلی برنامه ها و آرزوها دارم. خب چی میشه پارتی من بشی واسم رو بزنی تا چند سال بیشتر بمونم ها؟ مانی خودش هم از این حرف خندهش گرفت، گفت اما میدونم خدا به هم اینقدر فرصت میده تا از زندگیم لذت ببرم، خودم ازش خواستم. مانی چند ساعتی در اتاق که همون سامی ماند و با او حرف زد. به اندازه تمام سالهایی که می شناختش و نمی شناختش برایش حرف داشت و حرف زد. وقتی که می خواست برود سبک شده بود، حس خوبی داشت. شب شده بود، حتما مادرش نگران بود. خودش را به خانه رساند، درست حد زده بود. مادر وقتی مانی را دید نفس راحتی کشید و گفت کجا بودی تا حالا؟ چرا انقدر دیر کردی؟ مانی گفت ببخشید مامان، من مثل هر پنجشنبه رفته بودم سر خاک.
تو نمیخوای دست برداری؟ بس دیگه، هر هفته لازم نیست که بری.
مانی ناراحت شد و گفت نه اتفاقا لازمه، من یادم نمیره. شما هم نباید یادتون بره که من از اونجا بلند شدم، زندگیم از اونجا شروع کردم. اونجا آدم های خوابیدن که من خیلی دوستشون دارم، اونا هم هر هفته منتظر منن، منم به شوق دیدن اونا میرم. آخه عزیز من، رفتنم اندازه داره، حداقل زود بیا، نمیگی نگران میشم؟ بعد اون اتفاق میری قبرستون، من تن و بدنم میلرزه ماده. نه ترس مامان جان، بادمجون من مافت نداره، من از اون اتفاق جون سالم به در بردم، پس از این به بعدم چیزیم نمیشه.
اگه همینطوره عزیزم، تو سالم باش، من دیگه هیچی از خدا نمیخوام.
چشم مامان، چشم، من همیشه مراقب خودم هستم، نگران نباش.
حالا برو لباستو عوض کن، بیا شام بخوریم، علی رضا هم تو راه داره میاد.
زهرا و نرگس کجا؟
نرگس شیف بود مادر، بیمارستان، زهرا هم رفته دوش بگیره، تو برو لباستو عوض کن.
چشم مامان مهربونم. آن شب مانی و علی رضا با هم حرف زدند و قرار گذاشتند که از این به بعد مادر دیگر سر کار نرود.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز، بنام خدا، خدای مهربان، خدای توانا. سلام و سلام و سلام، سلام بر روی ماهتان، سلام بر لبای خندانتان، سلام کودکان مهربان سرزمین افغانستان. الهی که سالم و تندرست باشین، الهی که دلتان پر از شادی باشه. خوب است که امروز در کنار شما هستیم، شما مهربانا، و همینجا میگم آفرین به شما، شمایی که هر روز کارای خوب انجام میتین، شمایی که همیشه هوشتن و بیادر و خوار ریزیتن هست. امروز هم برنامه شاپرک مهمان خانه های شماست، نکنه ما را تنها بانین شیرین زبانا. مدت همراه ما و شما 15 دقیقه است. دوسته یکنده، هر آدمی اگه میخوای مفید باشه برای خودش، برای خانوادش، برای مردم شهر و کشورش، خوب است که یک هنری داشته باشه. داشتن یک هنری که بتونه خرج زندگی او شخصا پوره کنه که دیگه خیلی خوب است. میفهمین دوستای قندم، خیلی از آدما کارشان، شغلشان بر اساس هنرشان است. مثلا یک آدمی رسام است، تابلوی مقبول رسامی میکنه و کسایی که بر رسامی علاقه دارن اما نمیتونن رسامی کنن، تابلوی اون نفرم میخرن. پس شغل او آدم هنرمند، نقاشی و رسامی است. راستی شما نازنینا، شما چه هنری دارین؟ تا هنوز به این مسئله فکر کردین؟ اگه کم دقت کنین متوجه میشین که آدم ها بر اساس علاقهشان، بر اساس استعدادشان به طرف یک هنر و یا به طرف یک کاری میرن. امروز میخواییم شما را با یک کار و کمایی، با یک شغل دیگه آشنا کنیم. میفهمین بعضی از آدم ها علاقه دارن به کتاب. نه منظورم نویسنده ها نیست. نمایش امروز بشنوین باز متوجه میشین.
جان.
بله ناصر جان.
اجازه هست که من برم در کتابخانه تان؟
چه بهتر از اینکه خودت ناصر جان بری به کتابخانه و مطالعه کنیم. معلوم است که میشه جان پدر.
خیلی با اجازه شما من رفتم.
برو جان پدر، برو.
به به، چه یک جای خوبی. من چه قیه اتاق دوست دارم، پر از کتاب است. خب حالی چی کنم؟ درست است، باید بپالم و کتابی که میخواییم پیدا کنم. ولی تعدادی کتاب ها که زیاد است، از کجا بفهمم که کدام کتاب درباره دایناسورها توضیحات داده؟ باشی که سعی کنم. شاید این کتاب باشه. نه این نیست. باید دانه دانه ی کتابا رو تا بالا کنم. نمیشه که، وقت به میگیرم. بهتر است که از خود پدرجان پرسان کنم. پدرجان، پدرجان،
چی شده ناصر جان؟ چی میگی بچه؟
مادرجان، پدرم کجاست؟
خب معلوم دارست پدرجان سر کاره. چرا جان مادر؟
ای بابا چی بد شد؟
چرا؟ تو چیزی میخواستی؟
مادر، نمیدانین که کدام کتاب کتابخانه پدرم درباره دایناسوراست؟
درباره دایناسورا؟
بله، احتیاج دارم. نمیدانین که کدام کتاب است؟
نه بچه، من اصلا نمیفهمم.
ای بابا، حالی چی کنم؟
اگه موافق هستی، بریم کتابخانه پدرجانت رو بپالیم. شاید دو نفره بتونیم کتابی چیزی درباره دایناسورا پیدا کنیم.
زحمت نیست برتان، کار ندارین؟
نه بچه خندم، خودم میخوایم برات کمک کنم. یکی بریم.
تشکر مادر جان. پس بریم.
راستش جان مادر، اصلا دیگه نمیفهمم که کدام کتاب به پالم برد.
شاید پدرم درباره دایناسورا هیچ کتابی نداره.
شاید هم نداشته باشه، راست میگی. البته خب پدر جانت کتاب زیاد داره، امکانش هست که درباره دایناسورا چیزی داشته باشه.
میگم مادر جان، چطور است که به پدر جان تلفن کنیم و از خودش پرسان کنیم؟ ها
این فکر خوبی است. توی کتابا رو سر جایش بان، من برم به پدر جان تلفن کنم.
بچه شما در جان، پس شما برین. این کتاب، این کتاب جایش اینجا بود. این از این، یعنی مهم است که هر کتاب در جایش بانو. یعنی پدرم جای تک تک و دانه دانه این کتابا رو میدونه؟ فکر نکنم. البته اینو میدونم که پدرم دانه دانه این کتابا رو خوانده. بچه
ناصر جون.
بله مادر جان.
عزیزم، پدر جانت گفت که درباره دایناسورا کتاب داره، اما وقت زیادی رو میگیره که خودت بری به پالی و پیداش کنی.
چی بد شد؟ حالا چی کنیم؟
راستش من فکر میکنم بهتر است بری کتابخانه. اگه بری کتابخانه زودتر کتاب را که میخوایی پیدا میکنی.
راست میگین. خی اگه کاری ندارین من برو مادر جان.
نه جان مادر، تو برو کتابخانه کتاب را که میخوایی پیدا کن، مطالعه کن. ما باقی کتابایی را که تو تیت پرک کردی را همش جمع میکنم.
تشکر مادر جان. سلام کاکا جان.
و علیکم السلام بچه جان، کاری داری اینجا؟
بله، راستش من دنبال یک کتاب درباره دایناسورا میگشتم، ولی فکر نکنم که بتونم اینجا پیدایش کنم.
چرا؟
آخه من در کتابخانه پدرم که خیلی از اینجا ریزه تر است اقعه گشتم پیدا نتونستم.
آها،
اینجا که دیگه هیچ فکر نمیکنم.
بچه خوب، اجازه بده برات توضیح بدم که کتابای کتابخانه دسته‌بندی است. درسته که کتاب زیاد است، ولی کل کتابا در جای خودش است. خب مثلا یک قسمت کتابای شعر است، یک قسمت کتابای کودکان، یک قسمت کتابای داستان، اونو قفسه کلش کتابای داستان.
چقدر جالب، من نمی‌دونستم.
تقسیم بندی شده، باز هر کتابی بر اساس موضوع شماره گذاری شده. بچه خوب، مثلا خودت به دنبال چی کتابی گفتی؟ دایناسور؟
بله، یک کتاب میخوایم درباره دایناسورا.
آرامتر، بسیار خوب، بریم مردوی ما، بریم بریم پیشتر بریم. آها، اینم اینجا. خب میبینی بچه خوب، این قفسه کتابای قسمت حیوانات است. خب مثلا درباره اسب سیکو چقدر کتاب است؟
بله چقدر جالب.
اینه صبر کو، اسب یا خرگوش دانستنی ها. اینه این قفسه مرتبط با کتابای، میبینی بچیم؟
بله،
اینجا کلش کتابا مرتبط میشه با دایناسور. آفرین، میبینی چقدر زیاد است؟ فکر میکنم نزدیک 30 جلد کتاب باشد. آله، از بین 30 جلد کتاب، کتاب دلخواهت انتخاب میتونی.
وای تشکر کاکا جان.
خواهش میکنم.
چقدر سریع، فکر نمیکردم که به این آسانی بین این همه کتاب کتاب من پیدا شود.
خب علاوه بر این که هر کتاب قسمت خاص خودش قرار میگیره، خب ما هم به عنوان یک کتابدار باید سطح مطالعه بالایی داشته باشم تا بفهمم، بدانم هر کتاب دقیقاً درباره چه موضوعی است تا صحیح دسته‌بندیش کنم. متوجه شدی؟
وای، یعنی شما یک کتاب خواندین؟
همه
کتابا رو خواندین؟
نه نه بچه جان، گفتم آرام تا.
ببخشید.
کلش که نه، اما تا جایی که بتانم وقتم داشته باشم مطالعه میکنم. شغل می نمیست.
خیلی شغل خوبی داری.
آن از بین کتابا هر کتابی که خوش میکنی که راجع به دایناسور تکمیل تر توضیح دانه، من برات میتم. خب
تشکر آقای کتابدار، شما بسیار خوب من راه نمایی کردیم.
خواهش میکنم، انتخاب کن.
دوستای عزیزم، تشکر که امروز هم در کنار ما بودین و برنامه شاپرک شنیدین. انشالله که لذت برده باشین. همیشه شاد باشین و خوش. تا فردا با ما نخورا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
هر حقی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه علم، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه آینه حقیقت در خدمتتان هستیم. خوشحالیم که امروز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. توفیق همراهی شما آرزوی ماست. لطفاً شنونده ما باشید. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالتان را برای ما پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی گفتن لطفاً درباره ولایت فقیه مطلقه در جمهوری اسلامی توضیح دهید. برادر بزرگواری پرسیدن تا جایی که من شنیدم و یا احادیثی که مطرح میشه خداوند میفرماید ای بنده من شما هر چی میخواهید از من بخواهید و اسم ببرید. میخواستم بدانم اگر چیزی را از خدا خواستیم باید نام ببریم یا بگوییم هر چی را که تو صلاح میدانی؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان عزیز و ارجمند از اینکه هر روز همراهی میکنید برنامه خودتان را. دو شماره پیامک داریم برای دریافت سوالات و پیامک های شما عزیزان. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. بسیار خوشحال میشیم که اگر سوالی داشته باشید مطرح بکنید تا کارشناسان ما سر نوبت و در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی خواستند که درباره ولایت فقیه مطلقه در جمهوری اسلامی توضیح داده شود. سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس محترم برنامه و میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بله، از این مطلقه بودن ما دچار اشتباه نشیم که مطلقه به معنای مطلقشه. نه، مطلق نسبیست اینجا. اون مطلق مطلق فقط خداست و خدا ولایت مطلق دارد که فالله هو الولی. فقیه ولایت تکوینی لازم نیست داشته باشه. شرط ولایت فقیه داشتن ولایت تکوینی نیست، یا ولایت بر تشریع لازم نیست و نداره که بگیم که فقیه میتونه مثلا فرض کنید که حلال حرام وضع کنه، یا در امور شخصی افراد، در احوالات شخصی افراد ولایت نداره و همچنین در واقع ولایتش در چارچوب احکام اولی و ثانویه. اما اینجوری نیست که بخواد خود قامه باشه، خود سر باشه، مثلا هر کاری بهت انجام بده. اما اون قیودی که نداره که مطلق بودنش رو در واقع تشکیل میده، یکی اینه که مقید به امور جزئی فقط نیست. چون بحث اینه که آیا ولایت فقیه هم در امور عامه هست هم در امور خاصه که بهش امور حسبیه میگن. خب کسانی که ولایت مطلق رو قبول ندارن میگن فقط در همین امور خاصه که امور حسبیه باشه، ولی کسانی میگن نه، ولایتش مطلقه، میگن در امور عامه هم ولایت داره که هم خود حکومت همیشه از اون امور عامه حساب میشه. دوم، باز قیدش اینجا وجود داره، اینه که آیا ولایتش مقید به ضرورت، یعنی فقط در هنگام ضرورت که ولایت داره، یا نه اصلا نه مطلقه، چه در حال ضرورت باشه چه نباشه، و تشخیص میده که اینجا باید اعمال ولایت بشه و ولایت رو اعمال میکنه، حالا چه در موارد اضطراری باشه چه در غیر موارد اضطراری باشه. سومین نکته اینه که آیا ولایتش مقید به قوانین بشری است، یعنی قوانین بشری میتونه ولایت فقیه رو قید بزنه، یا نه مطلقه. پاسخ اینه مطلقه. پس چه نیست که قوانین بشری، حالا به نظر ما باز چه قانون اساسی باشه چه قوانین عادی باشه، بگیم که قوانین بشری ولایت رو مقید میکنه، نه مطلق است. ولایت فقیه نسبت به این قوانین مطلقه. حالا این قوانین چه در نظام اسلامی مثلا وضع شده باشه، که در این حال که حالا در نظر شورای نگهبان هم هست، و در این حال این قوانین نمیتونه ولایت رو مقید کنه، محدود کنه، به اینجا دیگه تو ولایت نداری. ما قانون وضع کردیم که مثلا فرض کن لازم نیست که حکم رئیس جمهور شما تنفیذ بکنی، نه اینجوری نیست. همینطور در مقابل اختیارات مسئولین، آیا اختیارات مسئولین که در قانون اساسی اومده، در جاهای دیگه هم اومده، ولایت فقیه مقید میکنه؟ پاسخ اینه که خیر، ولایت فقیه موافق این چیزها وجود داره، گرچه در عمل اصلا اتفاق نیفتاده و اتفاق نمیفته، ولی ما بحثمون بحث در مقام نظر هست. شأن ولایت فقیه موافق این حرف هست اگر ما قائل به ولایت مطلقه باشیم. نکته بعدی که عرض میکنم که چون در قانون اساسی برای ولی فقیه یک شرح وظایفی رو مشخص کرده، در اصل 110 قانون اساسی برخی از اختیارات ولی فقیه رو مشخص کرده. بعضی ها خیال کردن که ولایت فقیه مقید است به همون مثلا 7-8-10 موردی که در اصل 110 اومده، که حالا من اون چند مورد رو بخونم، خوبی که دوستان توجه داشته باشن. خیال کردن که ولایت فقیه مقید به همین هاست، دیگه غیر از اینها ولایت نداره، نه مطلقه. اون موارد که در 11 مورد از این قبیل هست: تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این دومیشه. فرمان همه پرسی، او باید فرمان رفراندوم رو بده. فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها با اوست. نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه که رئیس قوه قضاییه باشه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه انقلاب اسلامی، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، اینها همش عزل و نصب و قبول استعفاشون از اختیارات اوست. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه از اختیارات اوست. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام یا طریق دیگه که ایشون خودش صلاح بدونه. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری اگر برای دارا بودنش شرایطی که در این قانون هست، اینا رو باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان، در دوران هم تایید رهبری میرسه که شورای نگهبان نبود. از رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف به از وظایف قانونیش، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت او بر اساس اصل 89 قانون اساسی عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. خب اینها در واقع برخی از اختیارات ولی فقیهه که بعضی ها خیال کردن که کل اختیارات ولی فقیه همین، در حالی که در اصل 57 اشاره شده به قید مطلق بودن ولایت فقیه. اگر اینها بودی اونجا مطلق معنا نداشت، که مطلقه یعنی اینا بخشی از اونها هست، اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. خب به این چیزها اینها در این گونه موارد ولایت مطلق است و ما معتقدیم که بعد از اینکه اون شرایط حاصل شد و حکومت اسلامی محقق شد، تمام اختیاراتی که پیامبر داشت در اداره جامعه به ولی فقیه منتقل میشه. حالا اینکه اینها شکل اجرایش چجوری باشه، شما مثلا فرض کنید که حالا نظام اجرایی فرض کنید نظام رئیس جمهوری باشه یا نخست وزیری باشه، نمیدونم، اینا دیگه بحث دیگه است. یا همطور در قوه قضاییه، در قوه مقننه، در سایر قوا، حقیقت اینه اگر ما ولایت مطلقه رو قبول کردیم که نظر ما همین هست، دیگه نمیشه این قیدها رو آورد. بله اونا که گفتیم که ولایت تکوینی تخصصا خارجه، مثلا موضوع بحث نیست. ولایت در احوال شخصی افراد هم تخصیصا خارج میشه. از اونها گذشت دیگه، بقیهش هست و ما معتقدیم که بیشتر اگر دوستان براشون سوالی وجود داره اونها بپرسن که ما در پاسخ سوال دوستان بعضی نکات رو خدمتشون عرض کنیم.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن آبائه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال الله جل جلاله يا عبادي الصديقين تنعموا بعبادتي في الدنيا. می‌فرماید که در دنیا، در این زندگی مادی معمولی، با عبادت من متنعم شوید، این نعمت را برای خود به جان بخرید. نعمت نماز نعمت الهی است، نعمت بزرگی است، روزه نعمت است، زکات نعمت است، حج نعمت است، خمس نعمت است، این وجوب اینها برای ما نعمت. می‌فرماید متنعم بشوید به عبادت من در دنیا. عبادت رو بار سنگینی برای خودتون ندونید، نعمتی بدانید که خدای متعال این رو به شما عنایت کرده.
دریاست نکوم و میشتر ساحل آن، میکوس گر آدمی نکوتر دل آن، از صد نکوتر از گوینده صد، چون آن که زخیر میشتر فائل آن.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همچنان همراه شما هستیم از برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. میریم سراغ پیامک دیگری.